ساعت 12 شب در تهران. این مجله نیمه شب رادیو فرداست. نخستین ثانیه ها از سه‌شنبه 21 مهر 1394 برابر با 12 اکتبر 2015 میلادی را سپری می‌کنیم. من فرین آسمی هستم و در 45 دقیقه آینده میزبان شما خواهم بود در این مجله با مطالب متنوعی از ایران و جهان. امیدوارم که فرصت داشته باشید و تا پایان مجله نیمه شب همراه ما باشید. پیش از هر چیز بهروز کارونی نگاهی دارد به چند خبر. با سلام.
با سلام مجدد به شما شنوندگان گرامی و همطور فرین عزیز. اتحادیه اروپا روز دوشنبه از روسیه خواست تا فوراً عملیات هوایی خود در سوریه را متوقف کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نشست خود در لوکزامبورگ هشدار دادند که عملیات هوایی روسیه در حمایت از حکومت سوریه میتواند به تعمیق جنگ داخلی در این کشور منجر شود. طی 4.5 سال جنگ داخلی در سوریه حدود 250 هزار تن کشته و میلیون ها تن آواره شدند. به نوشته رویترز به نقل از دیپلمات‌ها انتظار می‌رود که رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نشست روز پنجشنبه خود در بروکسل از عملکرد مسکو در سوریه انتقاد کنند. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه در دیدار با مسئولان رادیو و تلویزیون دولتی ایران آنچه را جنگ نرم خوان جنگ پیچیده و بسیار مهم توصیف کرد و گفت هدف اصلی جنگ نرم تغییر باورهای مردم، استحاله جمهوری اسلامی و تغییر باطن آن با حفظ صورت و ظاهر آن است. در بخش گزارش ها در این مورد بیشتر خواهید شنید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه تصویب کلیات طرح اجرای توافق هسته‌ای برجام را در مجلس اقدامی تاریخی خواند که به گفته او باید موجب انسجام مردم شود. آقای روحانی که در شهرستان ساری در استان مازندران سخن می گفت بدون اشاره مستقیم به مجادلات شدید موافقان و مخالفان در جریان بررسی کلیات طرح اجرای توافق هسته‌ای در مجلس، ایران را کشوری معرفی کرد که مسیر دموکراسی را در پیش گرفته است و در همه موارد آنچه اکثریت مردم می گویند رعایت می شود. رئیس جمهوری ایران افزود اما حقوق اقلیت هم محفوظ است. طرح یک فوریتی موسوم به اقدام متناسب و متقابل دولت در اجرای برجام روز یکشنبه در جلسه علنی مجلس تصویب شد. قرار است جزئیات آن روز سه‌شنبه فردا به بحث گذاشته شود و پس از تصویب باید به تایید شورای نگهبان برسد. مخالفان این طرح در جلسه روز یکشنبه علی لاریجانی رئیس مجلس را به تهیه این طرح و جایگزین کردن آن به جای گزارش کمیسیون ویژه بررسی برجام متهم و حملات شدیدی را متوجه او کردند. نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر روز یکشنبه در پی تشنج در زندان اوین به بیمارستان منتقل و بستری شد. به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، خانم محمدی در حال حاضر به صورت تحت الحفظ در بیمارستان بستری است. تقی رحمانی همسر نرگس محمدی به سایت کانون مدافعان حقوق بشر گفت که شرایط نگهداری خانم محمدی در بیمارستان باید معقول باشد تا تحت فشار عصبی قرار نگیرد. به گفته او ایجاد شرایط نامناسب مانند بستن به تخت روند درمان نرگس محمدی را به عقب می‌اندازد. نرگس محمدی در گذشته چند بار بازداشت و زندانی شده است. او آخرین بار در روز 15 اردیبهشت سال جاری بدون دریافت احضاریه توسط نیروهای امنیتی قضایی در منزلش بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. و خبرگزاری ایلنا روز دوشنبه از اعتراض‌های صنفی صدها کارگر در چند کارخانه در مناطق مختلف ایران طی روزهای اخیر خبر داد. بر اساس این گزارش بیش از 100 تن از کارگران اخراجی میراب مجتمع کش و صنعت کارون روز دوشنبه برای دومین روز متوالی با تجمع در مقابل ساختمان اداری این کارخانه خواستار بازگشت به کار و پرداخت 3 ماه حقوق خود شدند. همچنین 24 بنوشته ایلنا 24 روز از اعتصاب و تجمع نزدیک به 100 کارگر کارخانه فولاد و درود در اعتراض به 3.5 ماه موافقت مزدی می‌گذرد. در این حال ایلنا گزارش داد که بیش از یک هفته از اعتصاب حدود 500 کارگر پتروشیمی اروند می‌گذرد. فرین جان
متشکرم. بهروز کارونی بود و خلاصه ای از چند خبر. همیشه میتونید خبرهای بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخونید. اما ببینیم که در این مجله چه خواهیم شنید. آیت الله خامنه ای میگوید تغییر باطن و سیرت جمهوری اسلامی از اهداف جنگ نرم است.
این روایت جدیدی که ایشون ارائه میده استراتژی سیاسی تبلیغاتی جدید آقای خامنه‌ای است از بعد از تصویب برجام.
مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه جزئیات طرح اقدام متقابل در اجرای برجام را بررسی می‌کند. در گفتگو با یک تحلیلگر از او پرسیده‌ایم چه نتیجه‌ای از جلسه روز سه‌شنبه انتظار می‌رود.
انتظار می‌ره که تندروها تلاششون رو بکنن که یک تغییراتی رو در متن ایجاد بکنن به نحوی که انتظاراتشون رو برآورده بکنن.
اعلام محکومیت جیسون رضاییان خبرنگار روزنامه واشنگتن پست به جرم جاسوسی موجی از خشم و اعتراض را در آمریکا به دنبال داشته. خبرنگار رادیو فردا در واشنگتن از این واکنش ها میگوید. خشونت‌ها بین اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها همچنان ادامه دارد. طی دو هفته گذشته حملات با چاقو در بیت المقدس نزدیک 30 کشته بر جای گذاشته. در این مجله پیام‌های شنوندگان رادیو فردا را خواهیم شنید و برنامه نمای دور نمای نزدیک پایان دهنده این مجله نیمه شب خواهد بود. با ما بمانید. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه در دیدار با رئیس و کارکنان صدا و سیمای جمهوری اسلامی و اعضای شورای نظارت بر این رسانه در سخنرانی مبسوطی به آنچه جنگ نرم می‌خواند پرداخت و گفت مردم و باورهای آنها و تغییر باطن جمهوری اسلامی از اهداف این جنگ هستند. علی خامنه‌ای از صدا و سیمای جمهوری اسلامی خواست آنچه در توان دارند برای مقابله با جنگ نرم به کار گیرند و افزود که این کار باید با تحلیل عمیق و مبنایی و با پرهیز از تظاهر و درشت نمایی به صورت هنرمندانه انجام گیرد. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، آیت الله علی خامنه‌ای جنگ نرم گسترده با جمهوری اسلامی را در جهت و با هدف تغییر باورهای مردم خواند و نقش صدا و سیمای جمهوری اسلامی در این به گفته او کارزاری جدی نقشی منحصر به فرد دانست. رهبر جمهوری اسلامی افراد صاحب نظر و دلسوز را به بررسی دقیق ابعاد جنگ نرمی که پی در پی از آن یاد می‌کرد فراخواند. محمد صادق جوادی حصار، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در مشهد، در گفتگو با رادیو فردا:
فرماشت آقای خامنه‌ای چیز جدید و تازه‌ای در حوزه مبارزات انقلابی و نگاه انقلابی ایشون به دشمن نداشت. جمع‌بندی و قرائت به روزی از مواضع ایشان در طول سالهای گذشته بود و هست، دلیل بر این که شیوه های مبارزه داره تغییر میکنه یا تغییر کرده و شیوه های مقابله نوین با دشمن رو ایشون یادآوری کردن.
آیت الله خامنه‌ای تاکید کرد که جنگ نرم مثل جنگ سخت آشکار و ملموس نیست و حتی برخی اوقات طرف ضربه میزند اما جامعه هدف متوجه ضربه نمی شود. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان:
اظهارات آقای خامنه‌ای در مورد جنگ نرم ناتو فرهنگی حدود 20 سال هست که توسط ایشون مطرح میشه، اما این روایت جدیدی که ایشون ارائه میده استراتژی سیاسی تبلیغاتی جدید آقای خامنه‌ای است از بعد از تصویب برجام. هدف از این استراتژی اولین هست که در نبود تهدید تحریم و تهدید جنگ که به دلیل توافق هسته‌ای سایش از ایران دور شده، دستگاه‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی هم بهانه، هم دلیل و هم انگیزه لازم برای برخورد با مردم یا سرکوب رسانه‌ها یا شبکه‌های مجازی و اینترنت رو داشته باشند. و دوم، هدف زیربنایی دیگر این هست که دولت آقای روحانی مخصوصاً در آستانه انتخابات نتونه از میوه توافق هسته‌ای استفاده حداکثری بکنه و مجلس و خبرگان رو به دست بگیره.
آیت الله خامنه‌ای گفت در جنگ نرم برای آنهایی که دشمن می‌خواند بقای جمهوری اسلامی و حتی حضور یک معمم در رأس آن مهم نیست، بلکه برایشان این مهم است که ایران تامین کننده اهداف آمریکا، شبکه قدرت جهانی و به گفته او صهیونیسم باشد. مهدی مهدوی آزاد در آلمان:
مهمترین بخش از سخنرانی آقای خامنه‌ای به نظرم اینجاست که برای اولین بار میگه جهان غرب حتی میتواند بپذیرد یک معمم در رأس جمهوری اسلامی بمونه. این بخش از حرفای آقای خامنه‌ای دو اشاره به دو رویداد ماهای اخیر ایرانه. اول اینکه ابراز نگرانی تلویحی اما جدی داره از انتخابات مجلس خبرگان و نتایج اون، چون آقای خامنه‌ای تصویری که میسازه این هست که میخوان شاکله رهبریت جمهوری اسلامی و نگاه کلان جمهوری اسلامی را عوض بکنن. و دوم هم آقای آقای خامنه‌ای به تصریح میگه که جهان غرب تصمیم داره شعارها و معارف انقلابی رو تغییر بده. این بحث روز ماست. دولت و آقای روحانی و آقای هاشمی بارها مطرح کردن که ضرورتی نداره شعار مرگ بر آمریکا گفته بشه یا یک سری شعارها تکرار بشه. بنابراین این بخش از حرفای آقای خامنه‌ای دوباره اشاره صریحی است به اتفاقاتی که در ماه‌های اخیر شاهدش بودیم و بیانگر یک شکاف جدی در سطوح بالای قدرت در مورد نحوه ادامه سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی است.
رهبر جمهوری اسلامی به نکات بسیار دیگر نیز پرداخت، از جمله رسانه‌هایی که او آنها را نوپدید می‌نامید، که اشاره است از جمله به شبکه‌های اجتماعی و ماهواره‌ای. او کار صدا و سیما را بسیار مهم در میانه به گفته او نبردی عجیب و عظیم در پهنه جنگ نرم دانست. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر در آلمان.
آن بخش از اظهارات آقای خامنه‌ای که در مورد رسانه‌های نوپدید مطرح میشه هم باز بیانگر سردرگمی و اختلاف در سطوح بالای حاکمیت هست که ما نشانه‌هاش رو بر سر برخورد با شبکه‌های اجتماعی مثل تلگرام و واتساپ در ایران شاهد بودیم. در واقع این رسانه‌های مجازی و شبکه‌های مجازی از وایبر و تلگرام و لاین گرفته تا فیسبوک و توییتر و اینستاگرام موزل جدید جمهوری اسلامی است، نه فقط برای کنترل اینترنت، بلکه در مورد سیاست‌گذاری و تعریف نحوه مواجهه جمهوری اسلامی با نسل جدید و نوگرای ایران که دیگه چندان تحت تأثیر تبلیغات حکومتی نیست.
آیت الله خامنه ای گفت که یکی از اهداف جنگ نرم تغییر باورهای مردم است و معتقد بود که با این تغییر جنگ نرم کنندگان میخواهند این را تلقی کنند که لزومی به انقلاب اسلامی نبوده و میافزاید که میخواهند به جوانان امروزی القا کنند که وضع امروز کشور مایه شرمساری است. رادیو فردا در مورد تاثیر آنچه رهبر جمهوری اسلامی رسانه‌های نوپدید مینامد و همچنین جنگ نرم دیدگاه سعید پیوندی جامعه شناس در فرانسه را جویا شده است.
در آنچه که به رسانه‌ها مربوط میشه، اگر در ایران آزادی کامل رسانه‌ای وجود داشت، این مشکلات با رسانه‌ها هم پیش نمی‌اومد که اسمش جنگ نرم گذاشته بشه، چه در سطح شبکه‌های اجتماعی که اونها اسمش رو شبکه‌های نامرئی می‌ذارن. در آنچه که مربوط به جامعه میشه، اما به نظر من مشکل اساسی 30 و چند سال گذشته ایران این بوده که اینها در پی مهندسی کردن یک جامعه هستن که ایده‌آل‌های اونها رو نمایندگی می‌کنه، حافظ ارزش‌ها و دنیای فکری و فرهنگی اونهاست و جامعه ایران هم داره زندگی خودش رو می‌کنه. این شکاف رو اونها به جای اینکه مربوط می‌کنن به شاید مقاومت مردم، به اینکه مردم با این ارزش‌ها میانه خوش ندارن، مربوط می‌کنن به دخالت کسان دیگر و این شکافی که بین تصورات اونها و جامعه واقعی وجود داره رو اسمش رو تأثیر جنگ نرم می‌ذارن، در حالی که این تأثیر مخرب سیاست‌هایی که از بالا سعی می‌کنه که یه جامعه ای رو مهندسی بکنه بدون اینکه حق حیات و حق اظهار نظر و آزادی انتخاب به افراد جامعه داده باشه.
رهبر جمهوری اسلامی گفت که صدا و سیمای جمهوری اسلامی قرارگاه مقدم و فعال مقابله با جنگ نرم است و کارکنان این رسانه را سرداران و سربازان این جنگ نرم خواند.
الهه روانشاد گزارش می‌داد از گفته‌های آیت الله خامنه‌ای درباره جنگ نرم. اگر در این باره نظری دارید می‌تونید با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید. 2042022112212 تلفن پیامگیر رادیو فردا است که 24 ساعته آماده ضبط پیام‌های شما شنوندگانه. قرار است روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی جزئیات طرح اقدام متقابل ایران در اجرای برجام را بررسی و نظر نهایی خود را در مورد برجام اعلام کند. در آستانه این روز رسانه‌های ایران روز دوشنبه اظهار نظرهای زیادی درباره برنامه جامع توافق هسته‌ای و تأثیر آن بر اقتصاد و سیاست در ایران منتشر کردند. جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
پس از نشست پرتشنج روز یکشنبه مجلس و تصویب کلیات طرح اقدام متقابل ایران در اجرای برجام، قرار است روز سه‌شنبه در نشستی دیگر جزئیات این طرح به بحث گذاشته شود. در آستانه آخرین فرصت‌های مجلس برای بررسی برنامه جامع مشترک توافق هسته‌ای، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه در مازندران گفت برجام باید سکوی جهش اقتصادی جوانان کشور باشد.
امروز باید برجام وسیله‌ای برای انسجام باشد. امروز باید برجام سکوی برای جهش اقتصادی جوانان غیور ما باشد. اون چه برای ما مهمه اشتغال جوانهای ماست.
آقای روحانی با اشاره به اینکه حتی پس از آغاز اجرای برجام مدتی طول می‌کشد تا به طور عملی از شرایط تحریمی عبور و به شرایط مطلوب برسیم، گفت دولت پس از برجام در صدد جلب سرمایه‌گذاری‌های خارجی است.
ما به دنبال مذاکرات، دنبال سرمایه‌گذاری در این کشور هستیم. بعد از این توافق هم به نفع ملت سرمایه را جذب خواهیم کرد، هم تکنولوژی را جذب خواهیم کرد و هم محدودیت در مناسبات بین المللی را کنار خواهیم گذاشت.
این در حالی است که به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد کاظم انبارلویی رئیس مرکز سیاسی حزب مؤتلفه اسلامی و سردبیر روزنامه رسالت از جمله میگوید ده ها پرسش بی پاسخ در بررسی کمیسیون ویژه برجام مجلس وجود دارد که فقط پاسخ آن را باید در رفتار آینده آمریکایی ها جستجو کرد. آقای انبارلویی میگوید عنوان حقوقی برجام هنوز در حالت ابهام قرار دارد و رهبری هم تاکنون مصوبه شورای عالی امنیت ملی را تایید نکرده است. اکنون ما هستیم و یک متن که هیچ تضمینی در آن برای لغو تحریم‌ها و برای حفظ دستاوردها و استقلال علمی کشور وجود ندارد. محمد ابراهیم محبینیا نماینده سنقر در مجلس هم به خبرگزاری تسنیم گفته است در جلسه علنی روز سه‌شنبه امیدوار است که در بررسی جزئیات تصریح شود که اجرای توافق هسته‌ای و برجام منوط به لغو تحریم‌های به گفته او ظالمانه شود. از رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار در ترکیه می‌پرسم چه احتمالی از نشست سه‌شنبه مجلس قابل تصور است؟ آیا مجلس به برجام رأی خواهد داد و یا رأی‌گیری را به عقب می‌اندازد؟
انتظار میره که تندروها تلاششون رو بکنن که یک تغییراتی رو در متن ایجاد بکنن به نحوی که انتظاراتشون رو برآورده بکنن. منتها مسئله که وجود داره اینه که اون متنی که وجود داره تایید برجام هستش. پیشنهادات تندروها عمدتاً بر رد برجام استوار هستش. می‌بینیم چون منطق رویکرد اینها به برجام خیلی متفاوت هستش، چون یک تناقض جدی هستیم که احتمالاً فردا هم یه رویکردی از این شاید خواهیم بود. قبلا هم این رو در کمیسیون امنیت ملی مجلس اومدن پیشنهاداشون رو مطرح کردن، رأی نیورده، اونجا طرح جایگزین هم داشتن، اون طرحشون هم رأی نیورده و به نظر نمی‌رسه که طیف اکثریت مجلس که اون روز با پافشاری تمام تونستش که کلیات رو بگذرونه کوتاه بیاد در مورد جزئیات. آقای نادران هم اونجا گفتش که امروز اگه از کلیات بگذریم دیگه نمیشه تغییر مهمی در جزئیات داد. همینجوری به نظر نیست که طیف اکثریت بتونه به نحوی این رو از این گردنه جزئیات تمام عبور بده. اگر فردا هم تندروها موفق بشن و این رو از اعتبار بیاندازن و این تر برود و از دو دستورکار خارج بشه یا یک سرنوشت ابهام‌آمیزی پیدا بکنه، بعد از 90 روز به طور خود به خود پذیرفته شده هستشون، دولت ایران باید این نظر رو منعکس بکنه به طرف خارجی که مثلا این رو قبول نداره و طبیعتا دولت ایران چه نظری رو اعمال نمی‌کنه. اونا میخوان قانونی شدنش رو به رسمیت ببخشن و به نظر میسه با توجه به این فشرده بودن وقت و این ماجرای پرفراز و نشیبی که طی کرده دیگه تیریست که از ترکش رها شده و نمیشه جلوش گرفت.
عباس عراقچی معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه اما میگوید اگر طرح برجام به تصویب نهایی برسد طبعا باید مرحله مربوط به شورای نگهبان را طی کند تا به صورت قانون درآید و اگر این امر انجام شود میتوان گفت که مراحل قانونی مربوط به برجام در ایران طی شده و ما میتوانیم وارد مرحله بعدی اجرای برجام شویم که به عنوان روز نخست تصویب شناخته میشود و شروع مرحله جدیدی در برجام است. آقای عراقچی درباره لغو تحریم‌ها هم میگوید از نظر قانونی لغو تحریم‌ها در این روز اتفاق می‌افتد، ولی به صورت عملیاتی این لغو زمانی انجام می‌شود که ایران کارهایی را که پیش‌بینی شده است انجام دهد. در حالی که همه امیدها به نشست روز سه‌شنبه مجلس بسته شده است، حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون برجام اما میگوید حدود 200 پیشنهاد اصلاحی برای بررسی جزئیات طرح اقدام متقابل ایران در اجرای برجام مطرح شده است که روز سه‌شنبه مجلس باید به آنان پاسخ دهد.
گزارش جواد کوروشی را میشنیدیم. ادامه گزارش از رادیو فردا را تا چند لحظه دیگر خواهید شنید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
در در آمریکا اعلام محکومیت جیسون رضاییان، خبرنگار روزنامه واشنگتن پست، به جرم جاسوسی موجی از خشم و اعتراض را به دنبال داشته. روزنامه واشنگتن پست روز دوشنبه رأی دادگاه انقلاب در تهران را بی‌عدالتی انزجارآمیز توصیف کرد. اد رویس، رئیس کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان آمریکا، هم با انتشار بیانیه‌ای ضمن مسخره خواندن دادگاه انقلاب گفته که تنها نکته‌ای که طی 14 ماه حبس جیسون رضاییان ثابت شده، خار شمردن حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی ایران بوده است. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی، گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن.
در آمریکا اگر پیش از این واکنش‌ها به اتهام‌های وارده به جیسون رضاییان، گزارشگر روزنامه واشنگتن پست در تهران، به دور از خشم صرفاً به تأکیدهای چند باره مبنی بر بی‌پایه بودن اتهام‌ها محدود و منحصر بود، اعلام خبر مربوط به محکومیت او در دادگاه انقلاب اسلامی به جرم جاسوسی خشم مقام‌های رسمی دولتی و مطبوعاتی را برانگیخته است. روزنامه واشنگتن پست روز دوشنبه بار دیگر اتهام جاسوسی علیه آقای رضاییان را مردود دانست و محکومیت او را بی‌عدالتی زشت و توهین‌آمیز توصیف کرد. مدیران و روزنامه‌نگاران این روزنامه معتبر برای چندمین بار از دولت ایران خواستند تا جیسون رضاییان را آزاد کند و او را به خانه و خانواده‌اش بازگرداند. مارتین برن، سردبیر کل واشنگتن پست، روز دوشنبه گفت که این روزنامه خانواده رضاییان و وکیل جیسون در حال فرجام خواهی از رأی صادره هستند.
Jason has been imprisoned in Tehran for nothing more than writing about the hopes and the fears of the Iranian people.
پیشتر باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، در اشاره به حرفه روزنامه‌نگاری جیسون رضاییان گفته است که او به این خاطر در تهران زندانی شده که چیزی به غیر از امید و واهمه‌های ایرانیان ننوشته است. آقای اوباما همچنین گفته بود که تلاش‌ها تا آزادی جیسون رضاییان و بازگرداندن او به خانواده‌اش ادامه خواهد یافت. روز دوشنبه در آمریکا تعطیل رسمی بود و تنها واکنشی که از سوی مقام‌های دولتی به دفتر رادیو فردا رسید، بیانیه رئیس کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان است که در آن آقای رویس هم ناخشنودی خود را از رأی دادگاه انقلابی بیان کرده است. آقای رویس همچنین روند دادرسی در جمهوری اسلامی را فریبکاری و ساختگی نامیده و گفته است تنها نکته قابل اطمینان طی 14 ماه حبس جیسون رضاییان، خار شمردن حقوق بشر در ایران و بی‌حرمتی به آمریکا بوده است. رئیس کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان همینطور سیاست دولت اوباما در قبال جمهوری اسلامی ایران را هم مورد انتقاد قرار داده. علی رضاییان، برادر روزنامه‌نگار زندانی در ایران، در گفتگو با رادیو فردا ضمن تأکید بر بیگناهی برادرش گفته است که از آنچه در دادگاه گذشته بیخبر بوده است. آقای علی رضاییان در مورد اتهام‌های وارده که اکنون به محکومیت جیسون انجامیده گفت که پرونده برادرش بی اساس و اتهام‌ها نیز به همون نسبت بی پایه بوده است. او گفت در اتهامات اصلی هیچ گونه شاهد و مدرکی مبنی بر دسترسی جیسون به اطلاعات محرمانه دولتی وجود نداشته و تمام داستان علیه او مسخره و ساختگی است. علی رضاییان با تأکید بر بیگناهی کامل برادرش اصرار ورزیده و میگوید زندانی کردن او در انفرادی زندان اوین برخلاف قوانین خود جمهوری اسلامی و ناقض حقوق جهان شمول بشر است. جمهوری اسلامی روزنامه‌نگار 39 ساله آمریکایی ایرانی تبار را به جمع‌آوری اطلاعات محرمانه، جاسوسی برای دولت‌های خصم، نامه‌نگاری به رئیس جمهوری آمریکا و اقدام علیه امنیت ملی دولت ایران محکوم کرده است. وکیل جیسون رضاییان از تاریخ اعلام محکومیت در دادگاه 20 روز فرصت دارد تا نسبت به آن اعتراض و تقاضای تجدید نظر کند.
اعلام خبر محکومیت جیسون رضاییان، گزارشگر واشنگتن پست در تهران، واکنش رسانه‌های آمریکا را برانگیخته. گزارشی بود از نادر صدیقی. شما هم اگر در این باره نظری دارید با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید. 2042-02-2112-2112 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. در مورد آخرین وضعیت و اتهام‌ها به جیسون رضاییان بیشتر میتونید در وبسایت رادیو فردا به آدرس رادیو فردا.com بخونید. اما مجله نیمه شب رو با گزارشی بین‌المللی ادامه میدیم. خشونت‌ها بین اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها در بیت المقدس همچنان در جریان است. این خشونت‌ها که با حملاتی به وسیله چاقو دنبال شده، طی دو هفته گذشته تا کنون نزدیک 30 کشته بر جای گذاشته. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
به گزارش رویترز 4 اسرائیلی و 25 فلسطینی از جمله 7 نفر که گفته شده مهاجم بودند و 8 کودک طی 12 روز خونریزی جان خود را از دست دادند. خونریزی که به نوشته رویترز بعضاً به خاطر خشم مسلمانان بر سر افزایش بازدید یهودیان از محوطه مسجد الاقصی در اورشلیم بیت المقدس رقم زده شده است. خبرگزاری فرانسه هم گزارش داده است بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه متعهد شد که اسرائیل در مقابل آنچه وی ترور با چاقو خواند کوتاه نخواهد آمد، در حالی که 3 مورد جدید چاقوزنی در بیت المقدس به نگرانی بیشتری میان اسرائیلی ها دامن زد و ناآرامی فلسطینی نشانه کمی از آهسته شدن به نمایش گذاشت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جوانان فلسطینی با شرکت در اعتراضات خشونت‌آمیز در بیت المقدس شرقی که اسرائیل به قلمرو خود الحاق کرده و کرانه باختری اشغالی، محمود عباس رئیس دولت خودگردان فلسطینی و نیز اقدامات اسرائیل برای سرکوبی امنیتی را به چالش گرفتند، در حالی که طی 10 روز اخیر 18 فقره چاقوزنی یهودیان را هدف قرار داده است. این گزارش ها کیست؟ حملات با چاقو 2 اسرائیلی را به قتل رسانده و حدود 20 تن را مجروح کرده است. خبرگزاری ها همچنین گزارش دادند یک عرب که روز دوشنبه در اتوبوسی در اورشلیم یک سرباز اسرائیلی را چاقو زد به ضرب گلوله پلیس کشته شد. عبدالکریم لاهیجی رئیس فدراسیون بین المللی نهادهای حقوق بشر در پاریس در گفتگو با رادیو فردا تلاش‌های کوشندگان حقوق بشر برای توقف خشونت‌ها میان اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها را چنین بازگو می‌کند.
با تماسی که ما با سازمان حقوق بشرمون در رام‌الله گرفتیم، قرار به اطلاعیه داده بشه و ما توجه جامعه بین‌المللی رو به این موضوع جلب کنیم که تا زمانی که سیاست شهرک‌سازی توسط دولت اسرائیل ادامه پیدا بکنه، متأسفانه هر از گاهی ببینید الان صحبت یک درگیری وسیع‌تری مثل دفعه‌های گذشته میشه به عنوان انتفاضه. خب باید بود، به خاطر اینکه متأسفانه الان 48 سالی که سرزمین های اشغالی فلسطین همچنان در اشغال دولت اسرائیل هست و طی این 48 سال نه تنها این سیاست رو ترک نگفتن، روز به روز ابعاد گسترش این شهرک سازی ها و گسترش اشغال بیشتر و بیشتر شده و به این وضعیت متاسفانه قابل انفجار به وجود آورده.
به رغم درخواست رهبران فلسطینی و اخیراً محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین که طی سخنرانیش در مجمع عمومی ملل متحد مراقبت جامعه بین المللی از مردم فلسطین را خواستار شد، چون این تقاضایی هرگز تحقق نیافته است. چرا؟ عبدالکریم لاهیجی رئیس فدراسیون بین المللی نهادهای حقوق بشر در پاریس در گفتگو با رادیو فردا دلیل آن را تشریح و به کوشش ها پس از تهاجم سال گذشته اسرائیل به غزه اشاره می نماید.
من خودم در رأس یک هیئتی رفتیم به بیت المقدس، بعد رفتیم به رام الله، با محمود عباس ملاقات کردم، با دیگر مقامات فلسطین ملاقات کردم و اونا رو تشویق کردم که به اساسنامه دادگاه جزایی بین‌المللی بپیوندند که این اقدامات شد و خب یک پرونده‌ای هم در ارتباط با جنایت جنگی و شاید جنایت بر ضد بشریت در دادگاه جزایی بین‌المللی تشکیل شده و خب در دست رسیدگی است. از اون طرف در شورای حقوق بشر سازمان ملل در سال گذشته بعد از ماجراهای غزه یک هیئت تحقیق بین‌المللی تشکیل شد و متاسفانه طی یک سال گذشته هرگز دولت اسرائیل به این هیئت تحقیق اجازه نداد که به غزه برن برای انجام تحقیقاتشون. خب میدونید که طی این 4 دهه گذشته همواره متاسفانه دولت آمریکا تمام تلاش‌ها کوشش‌های به صورت قطعنامه‌های متعدد در شورای امنیت سازمان ملل تهیه می شده تنظیم میشده با استفاده از حق وتو نگذاشته این قطعنامه ها تصویب بشه. بنابراین تصمیمات مجمع عمومی سازمان ملل در محکوم کردن اشغال فلسطین، در محکوم کردن شهرک سازی ها هرگز نتونسته از یک ضمانت اجرایی برخوردار بشه. متاسفانه جامعه بین‌المللی وسیله دیگه‌ای برای مجبور کردن و ملزم کردن دولت هایی که برخلاف مقررات حقوق بین‌الملل، برخلاف تصمیمات سازمان ملل عمل میکنن نداره.
در همین حال به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، یک مقام فلسطینی روز دوشنبه گفت دیدار هیئتی از فرستادگان بین المللی در امور خاورمیانه به تعویق افتاده است. بنابراین گزارش، این مقام که نخواست نامش برده شود، اظهار داشت دیدار گروه چهارگانه مرکب از نمایندگان آمریکا، اتحادیه اروپا، روسیه و سازمان ملل، دیداری را که قرار بود روز چهارشنبه انجام پذیرد، به درخواست اسرائیل به عقب انداخته است.
مکتش خمسه‌پور گزارش میداد. خبرهای رادیو فردا رو میتونید از طریق کانال تلگرام، حساب اینستاگرام و یا فیسبوک رادیو فردا دنبال کنید.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 12:30 است در تهران و شما همچنان شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. ممنون از شنوندگانی که از ابتدای این مجله به ما پیوستند و خوش آمد میگم به شنوندگانی که تازه همراه ما شدند. در فرصت باقی مونده برنامه نمای دور نمای نزدیک رو خواهیم شنید، اما پیش از اون بار دیگه بهروز کارونی نگاهی داره به چند خبر.
با سلام مجدد. اتحادیه اروپا روز دوشنبه از روسیه خواست تا فوراً عملیات هوایی خود در سوریه را متوقف کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نشست خود در لوکزامبورگ هشدار دادند که عملیات هوایی روسیه در حمایت از حکومت سوریه می‌تواند به تمیق جنگ داخلی در این کشور منجر شود. طی 4.5 سال جنگ داخلی در سوریه حدود 250,000 تن کشته و میلیون‌ها تن آواره شدند. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه در دیدار با مسئولان رادیو و تلویزیون دولتی ایران آنچه جنگ نرم خواند را جنگی پیچیده و بسیار مهم توصیف کرد و گفت هدف اصلی جنگ نرم تغییر باورهای مردم، استحالی جمهوری اسلامی و تغییر باطن آن با حفظ صورت و ظاهر آن است. آیت الله خامنه ای خطرات جنگ نرم را بیشتر از جنگ سخت دانست و گفت جنگ‌های سخت معمولا موجب ایجاد وحدت و انسجام ملی می شود، اما جنگ نرم انگیزه های مقابله را از بین می برد و زمین ساز ایجاد اختلاف نیز می شود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه تصویب کلیات طرح اجرای توافق هسته‌ای برجام را در مجلس اقدامی تاریخی خواند که به گفته او باید موجب انسجام مردم شود. آقای روحانی که در شهرستان ساری در استان مازندران سخن می گفت بدون اشاره مستقیم به مجادلات شدید موافقان و مخالفان در جریان بررسی کلیات طرح اجرای توافق هسته‌ای در مجلس، ایران را کشوری معرفی کرد که مسیر دموکراسی را در پیش گرفته است و در همه موارد آنچه اکثریت مردم می گویند رعایت می شود. طرح یک فوریتی موسوم به اقدام متناسب و متقابل دولت در اجرای برجام روز یکشنبه در جلسه علنی مجلس تصویب شد. قرار است جزئیات آن روز شنبه فردا به بحث گذاشته شود و پس از تصویب باید به تایید شورای نگهبان برسد. نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر روز یکشنبه در پی تشنج در زندان اوین به بیمارستان منتقل و بستری شد. به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، خانم محمدی در حال حاضر به صورت تحت الحفظ در بیمارستان بستری است. نرگس محمدی در گذشته چند بار بازداشت و زندانی شده است. او آخرین بار در روز 15 اردیبهشت سال جاری بدون دریافت احضاریه توسط نیروهای امنیتی قضایی در منزلش بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. خبرگزاری ایلنا روز دوشنبه از اعتراض‌های صنفی 100 کارگر در چند کارخانه در مناطق مختلف ایران طی روزهای اخیر خبر داد. به گزارش ایلنا، بیش از 100 تن از کارگران اخراجی میراب مجتمع کش و صنعت کارون روز دوشنبه برای دومین روز متوالی در با تجمع در مقابل ساختمان اداری این کارخانه خواستار بازگشت به کار و پرداخت 3 ماه حقوق خود شدند. همچنین به نوشته ایلنا، 24 روز از اعتصاب و تجمع نزدیک به 100 کارگر کارخانه فولاد و چدن درود در اعتراض به 3.5 ماه معوقات مزدی می‌گذرد. ایلنا در این حال گزارش داد که بیش از 1 هفته از اعتصاب حدود 500 کارگر پتروشیمی اروند به
دلیل اجرا نشدن طرح طبقه بندی مشاغل، پرداخت نشدن 30% حقوق مبنا و افزایش نیافتن 35% مزایای حق شیفت می‌گذرد. این خبرگزاری اشاره کرد که یک هفته از اعتراض صنفی کارگران پتروشیمی فارابی که با نخوردن نهار در این کارخانه شروع شده می‌گذرد. آنان به اجرا نشدن طرح طبقه بندی مشاغل و جذب پرسنل غیر بومی با حقوق و مزایای بالا و نیز پرداخت نشدن 15% بدی آب و هوا اعتراض دارد. و یک مقام سازمان حفاظت محیط زیست ایران روز دوشنبه وسعت کانون‌های ریزگرد در خوزستان را بیش از 600,000 هکتار عنوان کرد و گفت 100,000 هکتار از اراضی این استان نیز به دلیل کمابی در آستانه تبدیل به کانون گرد و غبار هستند. فرین جان،
با تشکر. بهروز کارونی بود و خلاصه ای از خبرها. فراموش نکنید که همیشه میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com بخونید. با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم میتونید خبرهای ما رو دنبال کنید، در مورد اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان رادیو فردا به بحث و تبادل نظر بپردازید. در مورد برنامه‌های رادیو فردا یا موضوعات روز هم اگر نظر یا پیشنهادی دارید با این شماره تماس بگیرید: 2042-02-21-12-21-12. من فرین عاصمی هستم، در همینجا با شما خدافظی میکنم و شما دعوت میکنم شنونده برنامه نمای دور نمای نزدیک باشید.
نمای دور نمای نزدیک.
خوش اومدیم به برنامه مرور کتاب رادیو فردا. من مهرداد قاسمفر هستم. در این برنامه ابتدا خبر کوتاه 2-3 کتاب برگزیده ما از میان تازه منتشر شده ها رو میشنوید و بعد نویسنده مهمان این هفته با ماست. هانا آرنت، آخرین مصاحبه و دیگر گفتگوها، نام کتابی است که اخیراً نشر ققنوس به ترجمه اوشنگ جیرانی منتشر کرده است. این کتاب حاوی 4 مصاحبه مهم آرنت با رادیو و تلویزیون‌های آلمان و فرانسه است. ماه الماس، رمانی پلیسیست به قلم ویلکی کالینز، نویسنده انگلیسی قرن 19 که با ترجمه منوچهر بدیعی در نشر نیلوفر منتشر شده. تی‌اس الیوت این رمان را نخستین و بزرگترین رمان پلیسی انگلیسی نامیده بود. در خاطره جمعی ایرانیان معاصر به دلایل مختلف نام صادق هدایت کمتر کسی رو به یاد طنز میندازه، اما هدایت طنز نویس هم بود و آثاری چنین بسیار داره. طنز و طنزینه هدایت نام کتابیه که اخیراً به قلم دکتر همایون کاتوزیان، نویسنده، پژوهشگر و استاد دانشگاه آکسفورد منتشر شده که از طریق وبسایت آمازون میتونید خریداری کنید. آقای کاتوزیان مهمان برنامه مرور کتاب این هفته ماست. بخشی از گفتگوی ما درباره طنز هدایت رو اینجا میشنوید و مفصلش رو میتونید در وبسایت رادیو فردا بخونید و بشنوید. اما پیش از هر چیز سطری از کتاب طنز و طنزینه هدایت با صدای نویسنده.
هدایت گاهی شیرین و خنده‌دار است، گاهی تلخ و گزنده، و گاهی تلخی و شیرینی را با هم در لایه‌های طنز او می‌توان یافت. طنزها از غالباً ظریفند و در آنها بیشتر ضرب المثل و کنایه و گاهی نیز تمسخر و استهزا به کار برده است. اما وقتی آتش خشم سوانه می‌کشد، از حزن و حج و درشگویی هم دقیق نمی‌کند. گرچه این بیشتر در عبارات طنزآمیز او دیده می‌شود و کمتر طنزنامه‌ای از او را می‌توان در کل حج و حزن نامید. هدایت طبعا مرد بزلگویی بود و آثار این بزلگویی در نامه‌هایی که از او به جا مانده مشهود است. به یک کلام همه جور طنزی در آثار هدایت می‌توان یافت، ولی غلبه با طنزهای ظریف و لطیف است که البته از تأثیر و تندی محتوا چیزی نمی‌کند، بلکه شاید بر آن می‌افزاید.
سپاسگزارم آیه همایون کاتوزیان. آنچه که شنوندگان شنیدند سطرهایی بود از کتاب طنز و طنزینه هدایت که از سوی بنیاد مطالعات ایران در کانادا اخیراً منتشر شده. آقای کاچوزیان، شما بر فصل چهارم از کتاب طنز و طنزینه هدایت خیلی کوتاه نوشتید که این فصل چهارم از کتاب طنز و طنزینه هدایت است که از یک سال و نیم پیش تا کنون در تهران توسط نشر مرکز آماده به چاپ بوده ولی هنوز اجازه انتشار نیافته. اینو در سال 1997 نوشتید. ظاهرا این کتاب داستان مفصلی داره.
بله، این کتاب بنده در حدود 24 سال پیش نوشتم، اما این کتاب اون زمان مجوز نگرفت و در نتیجه موند. اتفاقا در سال 2003 میلادی که صده هدایت بود، یک ناشر ایرانی مقیم سوئد به من پیشنهاد کرد که این رو منتشر بکنه و خب زحمت چاپش رو کشید و در آورد، ولی در واقع منتشر نشد، یعنی که در کتاب فروشی ها و اینها زیاد دیده نشد و شاید مثلا گاهی دو سه جلسه میذاشتن روی میز کتاب جلسات سخنرانی های این حرفا در کشورهای اروپایی. به هر حال این هم تو مونده بود تا اینکه سری کتاب ایران نامه به من پیشنهاد کردن ما این کتاب رو در اون سری در بیاریم، که این همینه که الان شما درباره‌اش صحبت میکنید.
خب پس اجازه بدید به مناسبت انتشار همین کتاب کمی با شما درباره بحث طنز در آثار هدایت متمرکز بشیم در باقی این گفتگو. به نظر میرسه طنز برای هدایت حکم همون چیزی رو داره که آندره برتون میگه، نقاب نومیدی. به عبارتی هدایت به حدی از جامعه و محیط و فرهنگ و حاکمانی که معاصرش کرده بودند دچار نوعی بیزاری و سرخوردگی شده بود که برای بیانش ناچار بود که به طنز پناه ببره. اون وضعیت رو دست میندازه، هجو میکنه و خودش رو از همداستانی با اون موقعیت به قول خودش جهان رجاله ها تبرئه میکنه.
عرض کنم به حضورتون، البته هدایت بیشتر در مواردی که شما صحبتش رو کردید کاراش رو در چارچوب روان داستان هاش انجام میده، داستان هایی مثل بوف گروه خیلو. طنز هدایت هم مثل طنز هر کس دیگه تا اندازه پوشاننده یک انگیزه هاییست. گاهی خود طنز نویس از انگیزه اصلی خودش بیخبره به حساب فرویدیا. و البته طنز هدایت بازتابیست از پاس چندین موضوع مختلف که یکی از اونها نارضایتیش از اوضاع و احواله و از کنم که مشکلات و مسائلی که باش روبرو هست.
هدایت بجز این حوزه ها تو حوزه دیگه هم به طنز رو میاره. هدایت حتی نقدهای ادبی رو هم در قالب طنز می نوشت در دوره ای، مثلا توی مجلاتی مثل سخن یا مردم با عناوین مستعاری مثل محمد رحیم گردان سپر یا ق مسکین جامه. به نظر میاد طنز برای هدایت انگار که واقعا یک بخشی از وجود هدایت هست، یعنی هدایت طنز نویس رو اساسا بایستی در هر حوزه‌ای به رسمیت شناخت، حتی در حوزه نقد ادبی.
بله، موضوع طنز هدایت همون قسمتیش که صدش کم توجه شده، بیشتر توجه به روان داستان هدایت شده و به خصوص به بوف کور. اما این که گفتی در نقد ادبی هم طنز به کار میبره کاملا درسته. مثلا فرض بفرمایید یک نقدی داره به اسم فرهنگ فرهنگستان که در واقع یک نوع تمسخر لغتنامه‌ایه که فرهنگستان زمان رضاشاه در اردو، البته این رو بعد از رفتن رضاشاه نوشته و منتشر کرده و خیلی فرهنگستان اون روز دست انداخته، که این نشون میده که به هر حال دلیل اصلیش شاید این باشه که او احساس میکنه که از حقوق امتیازاتی که باید داشته باشه محروم شده و یه عده به قول خودش میگه معلومات فروش اونها صاحب همه حقوق امتیازات هستن. این تأثیر میذاره رو روحیش و در نتیجه نقدش رو منعکس میکنه.
در واقع هیچ یک از آثار هدایت میشه گفت به نوعی انگار که خالی از طنز، که شما در کتاب طنز و طنزینه هم به طور مشخص روش متمرکز بودید، نیست. توی آثار رئالیستیش هم هدایت یک طنز مستقیم یا یک جور ریشخند و طنز موقعیت یا طنز گفتاری رو اجرا میکنه در همین آثارش، مثل علوی خانم یا مردی که زنش را گم کرد یا حاجی مراد یا مرد خورها. اینها هم مشهون از طنز ویژه هدایت هستند.
کاملا درسته، در خیلی از آثار هدایت اثری از طنز هست. حالا میخواد خودش طنز نامه باشه، میخواد عبارات رو عرض کنم که بخش هایی از داستان باشه، اما در رده روان داستان هاش اثر زیادی ما از طنز نمیبینیم، اگر چه طنزینه دیده میشه.
خب به نظر میاد آقای کاتوزن یک جاهایی هم به اصطلاح یخ طنز هدایت نگرفته، مثلا توی داستان میهن پرست که توی کتاب سگ ولگردش اومده که یک طنز سیاسی اجتماعی میشه گفت پرداخت نشده رو خلق میکنه. یا مثلا تو طنزهای تمثیلیش مثل کتاب توپ مرواری.
میان پرست که طنز سیاسیه به نظر من اثر خوبیه، اما توپ مرواری که در واقع سخ انتشار نیافت درست. وقتی که هدایت از توپ پاریس اینو داده بود به شهید نورایی حسن چهجونهی، دوستش خیلی او بیمار بود و مشرف به موت، از او گرفت و داد به آقای ابوالقاسم انجوی شیرازی. او برد ایران و شروع کرد در یه روزنامه که در میورد به اسم آتشبار به شکل پاورقی منتشر کردن توپ مرواری، ولی همون موقع ها کودتای 23 مرداد شد و روزنامه اونم تعطیل شد.
هدایت یه جایی تو نامه‌ای به حسن شهید نورایی در 24 اردیبهشت 1326 درباره توپ مرواری می‌نویسه که خیال دارم یک چیز وقیح مسخره درست کنم که اخ و توف باشد به روی همه، شاید نتوانم چاپ کنم، اهمیتی ندارد، ولیکن این آخرین حربه من است تا اقلن توی دلشان نگویند که فلانی خر خوبی بود. به نظر میاد که
همینطور هست. من اینو بدون این که توجه کرده باشم به این بخش نامه شهید نورایی، از روی خود من به این حسی رسیدم که در واقع توپ مرواری به اصطلاح همه انواع و اقسام طنز و خشم و غیره و غیره هدایت رو که پیشتر جاهای دیگه خرد متجلی شده بودن همه رو میاره در یک جا و دیگه به زمین و زمان و آسمان و کائنات رو عرض کنم که کس و ناکس اپانه میکنه.
اون چه که شنیدید بخشی از گفتگوی من با دکتر همایون کاتوزیان بود درباره کتاب تازه منتشر شدهش طنز و طنزینه هدایت. نسخه کامل این گفتگو رو در وبسایت رادیو فردا بشنوید و بخونید. سپاس که با من مهرداد قاسم‌فر همراهی کردید. تا هفته بعد.